سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل السفراء المقربين، جميع عباد الله الصالحين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما صاحب العصر والزمان حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله العلي العظيم، فإن خير الزاد التقوى. برادران، خواهران محترمه، نمازگزاران عزیز، نفس اماره خودم و همه شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم که بهترین توشه‌ای که می توانیم با خود همراه ببریم تقوای الهی است. انجام واجبات الهی، ترک محرمات الهی، رعایت تقوای الهی بهترین زاد توشه همراه ماست. در ادامه خطبه های گذشته، همراه با حمام این شاگرد عارف وارسته مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پای فرمایشات مولای ما نشستیم و ویژگی های اهل تقوا را از زبان حضرت شنیدیم. رسیدیم به این قسمت. جلسه گذشته عرض کردم، آقا فرمودند یکی دیگر از ویژگی های اهل تقوا، مقتصدن فی غنا، در حال بینیازی، زمانی که بینیاز هستند وضعشون بهتر است، اقتصاد، میان رو بودن، اعتدال پیشه آنان است، اهل افراط و تفرید نیستند. امروز مولا می‌فرمایند در ادامه، و خشوعاً فی عباده. ویژگی دیگر متقین و اهل تقوا و خشوعاً فی عباده، هممون می‌دونیم از لوازم تقوا عبادت است. از لوازم تقوا نماز و روزه و بندگی است. از لوازم تقوا مطیع خدا بودن عبودیت است. امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند اهل تقوا در عبادتشان، در نمازشان، در بندگیشان اهل خشوع اند. خشوع چیه؟ در دعای کمیل، بخشی از دعای کمیل در اواخر میرسد، قو على خدمتك جواره واشدد على العزیمت جوانه. انسان دارای دو عضو است، یک سری از اعضای انسان اعضای جوارحی انسان است و یک سری از اعضای انسان عضو جوانحی انسان است. اعضای جوارحی انسان اون اعضای ظاهری انسان، دست انسان، پای انسان، چشم انسان، این اعضای جوارحی انسان است. یک سری از اعضا جوانحی است، مثل قلب انسان، این عضو جوانحی است. اگر انسان هنگام نمازی شه مشغول عبادت و بندگی خداست، چشمان خود را به مهر بدوزد، دستان خود را در کنار قرار دهد، سر خود را به حالت تواضع فرو افکند، این حالت حالت تواضع انسان است که به این میگن خضوع در نماز. خضوع در نماز. حالت خشوع بالاتر از این مرتبه است. انسان علاوه بر اعضای جوارحی و ظاهری خود که هنگام نماز و عبودیت و بندگی خداوند رعایت می کند در پیشگاه الهی، قلب او هم با خداست. قلب او رو به خداست. قلب او مملو از عشق و محبت الهی است. هر چقدر این عضو جوانحی انسان از عشق و محبت الهی پر شود و هنگام نماز رو به خدا کند، خشوع را رعایت کرده است. این حالت خشوع است. مولا امیر المؤمنین می فرماید خضوع در نماز که بالا، بالاتر از این اهل تقوا در عبادت و نماز خود خشوع را هم رعایت می کند. در قرآن تلاوت می کنیم واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. از نماز و روزه کمک بگیرید، استعانت بجویید. بعد می‌فرماید نماز جز بر خاشعین سنگین است. چرا؟ حالت خشوع سوال می‌کنند چرا؟ چگونه باید تلاش کنیم حالت خشوع ایجاد شود تا این عبادت و بندگی بر انسان مؤمن سنگین نباشد؟ در ادامه خود خداوند بیان می کند، مفسرین هم بیان کردند، می فرمایند اگر می خواهید حالت خشوع در نمازتان ایجاد شود و نماز سنگین نباشد بر شما، الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. مفسر بزرگ علامه طباطبایی میفرمایند ظن اینجا مراد یقین است. کسانی که یقین کنند به ملاقات پروردگار خود، کسانی که یقین کنند به یاد معاد میافتند، کسانی که یقین کنند به سوی خدا بر می گردند، برگشتشان به طرف خدا هست، حالت خشوع در اونها ایجاد می شود. در سوره مؤمنین و سوره های دیگر هم به حالت خشوع انسان اشاره می کند. عرض کردم حالت خشوع به اعضای جوانحی است. در قرآن هم به این اشاره می کند الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. قلب انسان خاشع شود در مقابل پروردگار خود. پیامبر گرامی اسلام می فرماید تعریف خشوع التواضع فی الصلاة ان یقبل العبد به قلبه کله علی ربه. انسان در نماز خود اگر با تمام وجود قلبش متوجه خدا شود، اون نماز نماز با خشوع است. متقین اهل تقوا یکی از ویژگی هاشون خشوع در عبادت و بندگی است. وقتی مشغول عبادت و بندگی است متوجه چیز دیگری نمی شود. چه کنیم خشوع در نماز در ما ایجاد شود؟ به خودم عرض می کنم چه کار باید بکنم؟ چه ویژگی هایی، چه نکاتی را باید رعایت کنم تا در نماز خود خشوع داشته باشم؟ که مولا امیرالمؤمنین یکی از ویژگی های اهل تقوا را خشوع بیان می کند. مراجعه می کنیم باز به آیات و روایات. عوامل خشوع چند مورد است که خدمت شما عرض می کنم. ابتداءً می فرماید اگر انسان عذابهای الهی را بیاد آورد، لغزشها و گناهان خود را بیاد آورد، من بنده عاصی در مقابل پروردگار خود چه لغزشها کردم، چه اشتباهاتی کردم، و خداوند در قرآن آیات بسیاری انسان را مورد عتاب قرار می دهد، انذار می دهد، عذاباً شدیدا، عذاباً علیما، لعذاب الآخرت اشد. انسان مؤمن وقتی به یاد معاد روز قیامت ترس از عذاب الهی میفتد، حالت خشوع در او ایجاد می شود، تجسم کند، تصور کند خدای نکرده قیامت برپاست، این اعمال جزئی من مورد قبول واقع نشده است، خالص نبوده است، خدای نکرده مخلوط به ریا بوده است، ناقص بوده است، دسترسی به جبران ندارم، دستم خالی است، مرا حرکت دهند به طرف جهنم و عذاب الهی، چه کسی غیر از خداوند مرا نجات دهد؟ تجسم این صحنه ها انسان را وادار می کند در نماز و عبودیت و بندگی خود در مقابل پروردگار عالم به حالت خشوع و تواضع عبادت و بندگی کند. عامل دیگر می فرماید ترس از بیمهری. انسان لحظه ای تصور کند خدای نکرده در مقابل پروردگار روز قیامت حسابرسی می شود، این همه نعمتهایی که خداوند به من عنایت کرده است، این نعمتهای خدا را در جایی که خداوند عنایت کرده مصرف نکردم، این دست من، پای من، چشم من، اعضا و جوارح دیگر من، خدای نکرده غفلت کردم، کوتاهی کردم، شکرشان را به جا نیاوردم. بعد زمانی رسد ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. خداوند با انسان تکلم نکند، نظر رحمت به سوی انسان نیندازد، چه خواهد شد؟ در دعای کمیل هم مولا امیرالمؤمنین بیان می کند انسان با این همه امید تلاش کرده است، اما روزی برسد ببیند آنچه را که خدا از من خواسته و آنچه را که خدا از من توقع داشت به جا نیاوردم. بعد خداوند به من نظر رحمت و لطفش را نیندازد و تکلم نکند. این قسمت آیه قرآن بود عرض کردم، ولا یکلمهم الله، خداوند باشون صحبت نمی کند، ولا ینظر الیهم یوم القیامه، خدا هیچ نظری به آنها نکند، چه خواهد شد؟ اگر چنین تصوری انسان داشته باشد، خدای نکرده اگر من کوتاهی کنم مورد بیمهری خداوند واقع شوم، خشوع در عبادت و بندگی برای انسان ایجاد می شود. تلاش کنیم، ویژگی بعدی و عامل بعد، تلاش کنیم نماز برای ما مجذوب باشد. راه چاره چیست؟ راهش این است، این قلب انسان از وجود مادیات، مال دنیا، زن و فرزند، آنچه را که در این قلب جای گرفته است و اجازه نمی دهد این قلب به خدا وصل شود خالی کنیم. وقتی که انسان در درگاه الهی قرار می گیرد، وقتی می خواهد با خدای خود راز و نیاز کند، لحظه ای تصور کند آخرین لحظات عمر اوست، آنچه جمع کرده است باید بگذارد و برود. کسی که به داد او خواهد رسید خداوند است، او را در قلب خود جای دهد، او مجذوبش شود، محب و عاشق او شود. آن موقع است که تأثیر خواهد گذاشت در خشوع او. عباد ابن بوش با عمار یاسر در کنار پیغمبر و یاران پیغمبر از جنگ برمیگشتند. رسیدن به منطقه نیمه شب شد، پیغمبر فرمود اینجا استراحت کنیم، دو نفر نگهبانی دهد مبادا دشمن شبیخون بزند، بقیه مشغول استراحت شوند. قرعه به نام عباد ابن بوش و عمار یاسر افتاد، تقسیم کردند. عمار گفت نیمه دوم شب من، نیمه اول شب با شما چشم. همه خوابیدند. عباد مقداری قدم زد، یه نگاهی کرد، بیابان سکوت مطلق، پرندهی پر نمی زند، خوب است، بی سر صداست، مشغول عبادت شدم. شروع کرد به نماز، مشغول نماز شد. فردی که همسرش در جنگ به اسارت گرفته شده بود، دنبال لشکر مخفیانه آمده بود تا همسرش را آزاد کند. از دور نگاه کرد، دید همه خوابیدند. دید یه چیزی پیداست اما حرکت نمی کند. خب مبادا درخت است، انسان است، یه تیری پرتاب کنم متوجه خواهم شد. تیری به طرف او پرتاب کرد، بر عباد اصابت کرد تیر، اما هنوز مشغول عبادت است. تیر دومی پرتاب کرد، به اصابت کرد به عباد. تیر سوم باعث شد ضعف بر او عارض شود. نمازش را کوتاه کرد، عمار را بیدار کرد، گفت برادر بیدار شو. پاشد دید رفیقش آلوده به خون، غرق در خون است. گفت عباد چه شده است؟ گفت مشغول نماز بودم، تیری به طرفم پرت شد، توجهی نکردم، اونقدر غرق در راز و نیاز خدا بودم، حیفم آمد در نمازم که با خدا راز و نیاز می کردم، تازه سوره کهف را شروع کرده بودم، حیفم آمد تمام کنم. تیر سوم که اصابت کرد، بر جان پیغمبر و مسلمانان ترسیدم، نمازم را کوتاه کردم و تو را بیدار کردم. این عشق و محبت الهی است. اگر قلب انسان آکنده از محبت الهی شود، چنین مجذوب عبادت و بندگی شود، این انسان در نماز خود خشوع و خضوع را به تمام معنا رعایت می‌کند. عامل دیگری که در رعایت خشوع در نماز مؤثر است، دور کردن عواملی که باعث حواس پرتی انسان می‌شود. رفیقی نقل می‌کرد، انسان عادی سالها قبل، می‌گفت فلانی من وقتی نماز مشغول می‌شوم چند کار را با هم انجام می‌دهم، تلویزیون روشن می‌کنم، وقتی اخبار می‌گوید به او گوش می‌کنم، مشغول نمازم که هستم، مواظب فرزندم هستم، به طرف آشپزخانه هم نرود. عجب نماز ارزشمندی است. این نماز مثل اون نماز عبدالله جوالیقی است که در نماز جوال دوز است، جوال خودش را در نماز پیدا می کند، صدا می زند همسرم یافتم. چی را یافتی وسط نماز؟ جوالی که گم کرده بودم یافتم. بعضی از نمازهای من و امثال من این چنین است. این نماز به درد خداوند نمی خورد. پیغمبر گرامی اسلام می فرماید در خشوع و خضوع انسان در نماز باید به نکاتی رعایت کند تا نمازش مورد قبول شود. یک، وضوع شاداب داشتن از مقدمات نماز است. ولی می فرماید انسان وضوع شاداب بگیرد. چرا؟ چون وقتی انسان وضوع شاداب، وضوع با توجه اخلاص میگیرد، مقدمه‌ای میشود برای ارتباط با خدا. رعایت نکاتی که در رکوع و سجود بیان شده است، در رکوع خود گردن افراشته، کاملا چشمها به مهر دوخته، در سجده خود ذکر خداوند که میگوید توجه میکند این اذکار چه میگوید با او، و خشوع را در نماز رعایت کند. پیغمبر میفرماید اگر این چهار مورد را رعایت کرد، نماز او به طرف آسمان میرود و این نماز در حق صاحب خود دعا میکند خدایا صاحب من مرا پاس داشت، او را پاس بدار، حفظ کن. ملائکه بر صاحب چنین نمازی دعا می کنند. بعد پیغمبر فرمود اگر خدای نکرده انسان این شرایط و ویژگی ها را رعایت نکند، مثل مثال اولی که عرض کردم، نمازی با حواس پرتی بخواند به آسمان عروج نمی کند، نماز را بر سر اون بنده خواهند زد. میگوید مرا ضایع کردی، خدا تو را ضایع کند. عامل دیگر عرض کردم حواس پرتی را انسان برطرف کند، تا جایی که ممکن است در مکانی به اقامه نماز بپردازد که حواس انسان به خدا و عبودیت و بندگی جذب شود. خشوع در برابر عظمت پروردگار یکی دیگر از عواملی است که تأثیر میگذارد انسان خشوع در عبادت را رعایت کند. انسان در مقابل پروردگار خود ایستاده است، به عظمت خدای خود تفکر کند. من بنده نالایق در مقابل این جهان، این کرات، این منظومه شمسی عددی نیستم، نقطه سیاهی بیش نیست. بعد پروردگار این چنین با عظمتی که این منظومه شمسی و کرات و جهان را آفریده است، به من بنده ناقابل این چنین توجه می کند، حوائجم را برآورده می کند، غرق در نعمتم می کند. آیا نباید به این پروردگار با عظمت انسان با خشوع و خضوع بندگی کند؟ تیری به پای مولای من اصابت می کند، درد آنچنان است اجازه نمی دهد تیر را از پا در آورند. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود صبر کنید تا مولا علی مشغول عبادت شود. وقتی مولا علی مشغول نماز و بندگی خدا می شود، چنان از خود بی خود می شود، چنان غرق در عبودیت و بندگی می شود که متوجه نخواهد شد. صبر کردن، وقتی مولا مشغول نماز است، تیر را از پای او جراحی کرده خارج کردن. انسانهایی که مرید مولا علی هستند باید تلاش کنند این چنین عبادت کنند. راوی میگه در کنار خانه خدا مشغول زیارت بودم، دیدم کسی مشغول عبادت است، زجه میزند و گریه میکند. از پشت‌سر داشتم نزدیک می‌شدم، دیدم از هوش رفت. نزدیک شدم، سرش به دامن گرفتم، دیدم مولایم امام سجاد علیه السلام است. گریه کردم، اشکم بر چهره مبارکش ریخت، چشمانش را باز کرد. گفتم مولای من، شما که معصومی، شما که اهل لغزش و گناه نیستی، چرا انقدر زجه میزنید، ناله میکنید؟ پس ما چه کنیم؟ فرمود به خاطر محبت و عشق پروردگارم این چنین ناله میکنم و زجه میزنم. این عبادت و بندگی ائمه معصومین است. در حالات حضرت شعیب پیغمبر نقل میکنند خداوند حضرت موسی علیه السلام را فرستاد تا نوکری حضرت شعیب علیه السلام را 8 الی 10 سال بکند. مرحوم صدوق نقل میکند علت این ماجرا چه بود. حضرت شعیب وقتی عبادت خدا میکرد و بندگی خدا میکرد، نقل میکنند در 4 بار اونقدر گریه کرد چشمان خود را از دست داد. خداوند چشمان شعیب را به او بازگرداند. باز در عبادت شروع کرد به گریه کردن. جبرئیل نازل شد، یا شعیب چرا با خود چنین میکنی؟ آیا از جهنم پروردگار میترسی؟ گفت نه، نمیترسم. گفت آیا به خاطر بهشت پروردگار است؟ گفت نه، به خاطر بهشتم نیست. گفت دردت چیست؟ چرا این چنین ناله میکنی و بیتابی میکنی؟ گفت دردم عشق و محبت پروردگارم است. خداوند خطاب کرد، یا جبرئیل، این بنده من شعیب این چنین به من عشق میورزد و محبت میورزد و علاقه دارد که از درد دوری من، محبت من، این چنین ناله میکند و عبادت و بندگی میکند در نماز خود و خشوع را در نماز خود رعایت میکند. موسای کریم الله را میفرستم تا 10 سال نوکری او را بکند. در روایت هم داریم اگر انسان دنیا و ماسوا را رها کند، بندگی خدا را بکند، خدا همه چیز را بنده او می کند، از همه چیز بی نیازش می کند. خشوع در عبادت بسیار سفارش شده است. مانع این خشوع چیست؟ چه چیزی مانع می شود من در نماز خودم خشوع رعایت نکنم و این عبادت من که بال پروازش خشوع است نتواند به مقصد برسد؟ باز مراجعه کنیم، از آیات روایات استفاده می کنیم. می فرماید بزرگترین مانعی که باعث می شود انسان خشوع در عبادت خود نداشته باشد، این دل انسان ترقی نکند. وقتی در عبادت خشوع نباشد، انسان را به سرمنزل مقصود نرساند، به سعادت نرسد. می‌فرماید غافل شدن از یاد خداست. غافل شدن از یاد خدا و دور شدن از مکتب وحی و ارتکاب گناه باعث می‌شود انسان در عبادت خود لذت خشوع و خضوع را نچشد. تمام تلاشمون این باشد لحظه ای از وجود خدا غفلت نکنیم، از حضور خدا در زندگی خود غفلت نکنیم، مخصوصا هنگامی که در راز و نیاز به سر میبریم لحظه ای فکر کنیم در مقابل چه شخصیت با عظمتی ایستاد. لحظه غفلت ما را نگیرد که آلوده به لغزش و گناه شویم. لحظه خدای نکرده غفلت ما را نگیرد از مکتب اهل بیت دور شویم. این مانعی است که انسان در عبادت خود، خدای نکرده، خضوع و خشوعش رعایت نشود. عرضم را جمع کنم. دوستانی که دقایقی پیش خدمتتون رسیدیم، یکی دیگر از ویژگی های اهل تقوا را از زبان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام شنیدیم که فرمودند یا حمام، یکی دیگر از ویژگی های اهل تقوا خشوع در عبادت است. خشوع را معنا کردیم، عرض کردم خدمت دوستان، انسان یک اعضای جوارحی دارد، یک اعضای جوانحی. اعضای جوارحی انسان دست و پای انسان، چشم انسان، سر انسان هنگام نماز باید رعایت کند، دستش کنارش قرار بگیرد، چشمانش به مهر باشد، سر فرو افکند. این حالت تواضع را خضوع میگویند. خشوع بالاتر از این است. انسان اگر در قلب خود توجه به خدا کند، ارتباط برقرار کند، این خشوع است. این خشوع در عبادت است که به عبادت انسان سرزندگی می‌دهد. این خشوع در عبادت است که اگر رعایت شود، این خشوع باعث می‌شود این صلات قربان کل تقیین شود، این صلات معراج مؤمن شود، این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر شود. این عبادت است. عرض کردیم برای رعایت این خشوع عواملی دخیلند، اون عوامل را بیان کردیم و همچنین مانعی که وجود دارد از خشوع در عبادت که باعث می شود انسان رعایت نکند، عرض کردیم غفلت از یاد خدا در عبادت و بندگی، لغزش و گناه، دوری از مکتب اهل بیت باعث می شود انسان خدای نکرده خشوع در عبادتش نباشد، که اگر خشوع در عبادت نباشد مثل پرنده بی‌بالیست که نتواند به پرواز درآید. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عنایت کند در بندگی و عبادتش خشوع در نماز عبادت را رعایت کنیم. پروردگارا ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بگردان، دستامون آنی از دامن اهل بیت کوتاه مفرما، بین ما و اهل بیت و قرآن در دنیا و آخرت جدایی مینداز، توفیق عبادت بندگی با خضوع و خشوع به همه ما عنایت بفرما، پروردگارا مریضای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما، رهبر معظم انقلاب صحت و سلامتی عنایت بفرما. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله.